سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. گزارش نسبتا مفصل ملل متحد در مورد افغانستان و کنفرانس بین المللی که ملل متحد در آینده نزدیک در رابطه با افغانستان برگزار خواهد کرد، نشست در مسکو که روز پنجشنبه در مورد افغانستان به اشتراک مخالفین طالبان دایر شد و جلسه دو روزه کابینه طالبان در قندهار بر ریاست مولوی هبت الله از مطالب عمده ای برنامه است. همچنان درباره تاکید اکادمی علوم طالبان بر قصاص و حدود و برخی مطالب دیگه هم تماس گرفته خواهد شد. مقامات ملل متحد از برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که در آینده نزدیک رخ خواهد داد خبر دادند. اگر کمی به عقب برگردیم، زیادتر از 6 ماه پیش شورای امنیت ملل متحد از سرمنشی این سازمان خواست که گزارشی را در مورد اوضاع در افغانستان تا 17 نوامبر تهیه کنه و به شورای امنیت بسپاره. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش در این مورد اقدام کرد و به کسی که او را هماهنگ کننده خاص ملل متحد برگزید وظیفه سپرد که بعد از مطالعات طولانی گزارش همه جانبه در مورد افغانستان تهیه کنم. شخصی که این وظیفه به او سپرده شد فریدون سلر اغلو نام داره که از ترکیه است. زمان بیانیه های صدر اعظم ترکیه را می نوشت و به حیث معاون و مدت وزیر خارجه ترکیه و همچنان به صفت نماینده ترکیه در ملل متحد سابقه کار داره. فریدون اغلو بعد از برگزیده شدنش به این وظیفه دوبار به افغانستان سفر کرد، با مقام های طالبان با شمول معاونین ریاست الوزرای طالبان امیرخان متقی، سراج الدین حقانی و همچنان حامد کرزای و دکتر عبدالله و ضمن مسافرت ها به کشورهای دیگر با وزیران خارجه پاکستان، ایران، ترکیه و اخیراً قطر برای تهیه گزارش مذاکره کرد. بالاخره گزارش بسیار کمی پیشتر از مهلت داده شده در 21 صفحه انتشار یافت. گزارش مسائل زیادی را در بر میگیره، اما چند نکته در پیشنهادها زیادتر جلب توجه کرده. یکی که پیشنهاد شده که یک گروه تماس در ارتباط با موضوع افغانستان تشکیل شود. نکته دیگری که ملل متحد یک نماینده خاص در مورد افغانستان تعیین کنه و همچنان به نقش منطقه در ارتباط با مسئله افغانستان تاکید شده. گزارش در مورد افغانستان نموده که گفتیم با توصیه شورای امنیت ملل متحد تهیه شده و گزارش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت مسپاره، اما هنوز موضوع نهایی نشده، یعنی گزارش توسط شورای امنیت تصویب نشده و ای هم بعید نیست که در این مورد و در ارتباط با متن پیشنهادها در شورای امنیت بحثای صورت بگیره. چرا از بعضی از موضوعاتی که در این گزارش ظاهرا عادی به نظر می خورم می تانه معناهای برداشت شود که شاید اتفاق آرا را که در اوج روسیه و چین و امریکا همیشه یک نظر ندارن کمی مشکل بسازه. طور مثال تعیین فرستاده خاص ملل متحد در مورد افغانستان شاید به این هم تعبیر شود که با افزایش نقش مستقیم ملل متحد نقش کشورهای بزرگ به اساسی پیشنهاد کاهش بیافه، یا مواردی که دو به نقش کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده میتونه در شورای امنیت به این معنا تعبیر شود که کشورهای دورتر از منطقه نفوذشان کمتر میشه. به هر حال به نظر میرسه که بعد از اینکه این موضوع از طرف شورای امنیت تصویب شود، کنفرانس ملل متحد درباره افغانستان برگزار خواهد شد. چون ملل متحد میگه که کنفرانس در آینده نزدیک دایر میشه، پس شاید در مورد تصویب زودتر پیشنهادها نوع اطمینان وجود داشته باشد. با گفته مقام های ملل متحد در کنفرانس نمایندگان زیادتر از 20 کشور احتمالاً با سطح وزیران خارجه و مؤسسات بین المللی و همچنان بعضی چهره های افغانی هم اشتراک خواهد داشتند. سوال مهمتر البته موقف طالبان در این قسمت است. یک مقام حکومت طالبان گفت که مسئول بخش سیاسی یونما سکات سمیت در ملاقات با مولوی زاکر رئیس دفتر معاون سیاسی ریاست الوزراء درباره کنفرانس ملل متحد با او صحبت کرده و گفته که طالبان یک بخشی این کنفرانس خواهد بود. در حالی که ملل متحد رسما از شرکت طالبان در کنفرانس آینده چیزی نگفته، اما بعید نیست که طور یک دعوت صورت بگیرد، چرا فیصله غایبانه را طالبان به گمان غالب نمیپذیرند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این هفته گفت که تا زمانی که ملل متحد طالبان به رسمیت نشناسه، طالبان مجبور به رعایت فیصله های ملل متحد نیستند، و این هم علاوه کرد که اگر به رسمیت هم شناخته شوند، به این معنا نخواهد بود که طالبان تمام فیصله های ملل متحد بپذیرند و عملی کنند. وزارت خارجه طالبان مکتوب هم در این مورد به ملل متحد فرستاده. در این نامه تقاضا شده که تحریم هایی که در برابر طالبان وضع شده از بین برده شده، و همچنان آنچه را که طالبان از دستاورد های مهم خود میشمارند از قبیل مبارزه با مواد مخدر یادآوری شده، و از تعدادی از وزارتخانه های یاد شده که در اوج برخی از زنان مشغول کار هستند. اگرچه محتوای مکتوب با پیشنهادهای گزارش ملل متحد سازگاری نداره و تقریبا در تضاد است، اما لحن مکتوب زیاد خصمانه معلوم نمیشه، و از نظرات مسئولین ملل متحد در مورد ضرورت مذاکره و تعامل ستایش شده، و این باعث شده که هنوز هم نوع امیدواری و خوشبینی در ملل متحد در قسمت موجود باشه. در حال در رابطه با کنفرانس آینده ملل متحد، پیشنهادها، کنفرانس ها و قطعنامه‌های کنفرانس ها شاید بسیار خبرساز باشه، سر و صدای زیاد ایجاد بکنم، اما با توجه به موقف طالبان که در دو سال گذشته به کوچکترین انعطاف حاضر نشدن و کوچکترین علامتی هم نشان نمیتن که به انعطاف مهمی در آینده راضی شون، و احتمال مداخله نظامی هم در هیچ آجندای دیده نمیشه، در این طور حالت سوال مهمتری است که قطعنامه ها و فیصله نامه ها از روی واقع بینی و در عمل تا چه حد قابل تطبیق است. ای که آیا نماینده طالبان در کنفرانس آینده ملل متحد شرکت خواهد داشت یا نه، تا حال روشن نیست، اما این روشن است که در نشست مسکو که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان شرکت نداشت و اشتراک کننده ها همه از مخالفین طالبان بودند. برگزار کننده اصلی نشست گفت که از سفارت افغانستان در مسکو دعوت شده بود، اما اونا اشتراک نکردند. در این نشست احمد مسعود، رهبر تشکیلی که زیر نام جبهه مقاومت ملی افغانستان وجود دارد، هیئت بریاست محمد محقق از نهادی که به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان یاد شده، و همچنان بعضی چهره های آشنا در سیاست افغانستان به شمول تعدادی از اعضای پارلمان دوره جمهوریت، شکری بارکزای فوزی کوفی و شمار دیگر از فعالین سیاسی اشتراک داشتند. میزبان این نشست حزب روسیه عادل یا حزب عدالت روسیه بود که این حزب تقریبا 20% کرسی های پارلمان روسیه را تشکیل میده، و رئیس حزب سرگی میرونوف در این حال در پارلمان روسیه از عناصر صاحب نفوذ است. به این ترتیب نشست ظاهرا از جانب حکومت روسیه دایر نشده بود و نماینده رسمی حکومت در نشست اشتراک نداشت، اما گفته میشه که حزب عدالت روسیه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با وجود مخالفت هایش در گذشته مناسبات دوستانه داره، و همچنان با توجه به فضای موجود سیاسی در روسیه و نقش زیادی که پوتین در داخل روسیه داره، بعضی ناظرین به عقیده هستن که تایید حداقل غیر مستقیم حکومت شاید در قسمت بوده باشه. در این نشست احمد مسعود در سخنرانی خود گفت که افغانستان در دو سال گذشته به طرف یک بحران تاریک رفته و قانون و مشروعیت وجود نداره. احمد مسعود گفت که اگر جامعه جهانی آرزو داره به افغانستان کمک کنه، نخست ایجاد یک حکومت مشروع مساعدت کنه. سخنان مخالفین طالبان در نشست در مخالفت به طالبان بود. تنها نماینده ایران که یگانه سخنران غیر از روزها و افغانها در نشست بود، از آنچه دستاوردهای طالبان در بخش مبارزه با داعش خوانده شد ستایش کرد. شکری بارکزای سخنران دیگه نشست گفت اونایی که خودشان طالبان شایسته به رسمیت شناختن نمیدارن، نباید توقعی را داشته باشند که همون نظام به مردم افغانستان تحمیل شود. اما در هر حال اشتراک او ایده از مخالفین طالبان که اونا به نحوه خواهان مبارزه مسلحانه در برابر طالبان هستند و یا اینه و مبارزه را خارج از احتمال نمیدانند، از نظر برخی ناظرین میتونه پیام غیر مستقیمی از طرف روسیه به طالبان پنداشته شود که گویا در صورت نیاز امکانات دیگه هم وجود دارن. در آغاز امسال سرگی میرونوف میزبان این نشست عکسی از خود به نشر سپرد که نشان میداد تحفه از گروپ واگنر دریافت کرده، گروپی که خود به نام گروپ نظامی خصوصی یاد میکنه و اکثرا در خارج از قلمرو روسیه فعالیت های نظامی داشته. همراه با عکس مطالبی در حمایت از گروپ هم نوشته شده بود. در حال با وجودی که زیادتر از 2 سال از قدرت یافتن دوباره طالبان بر افغانستان سپری شده، هنوز موقف طالبان در ارتباط روشن نیست که در سیاست خارجی تمایلشان به کدام سمت و به طرف کدام کشور هاست و شاید به همین اساس موقف کشورهای دیگه هم در برابر طالبان محتاطانه است و می خواهند که دروازه های مختلف باز نگه داشته شود. موقف های محتاطانه و در بعضی موارد دوگانه ای که معمولا کشورهای میزبان نشست ها از خود نشان میتن هم در امیر دیف می آید و خطها زیاد واضح و سیاه و سفید نمی باشد. در حالی که نشست یک روزه مسکو روز پنجشنبه آغاز و پایان یافت و کنفرانس ملل متحد در پیش رو است، این هفته اجتماعی از طالبان صورت گرفت که در قندهار برگزار شد و 2 روز دوام کرد. سخنگوی طالبان جمع شدن کابینه طالبان در قندهار جلسه شورای وزیران تحت رهبری رهبر طالبان مولوی هیبت الله خان. معمولا جلسه وزیران در پایتخت یا مرکز کشورها و در کشورهایی که صدر اعظم یا به گفته طالبان رئیس الوزراء دارن و ریاست اونا دایر میشن. اما در خبر مربوط در مورد اشتراک ملا محمد حسن که رئیس الوزرای طالبان است یاده نشده. در خبر گفته شد که ملا برادر معاون ریاست الوزراء در امور اقتصادی درباره سفر اخیرش به ایران و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در مورد سفرش به پاکستان گزارش دادن و درباره راه‌های مختلف ترانزیتی برای صادرات و واردات صحبت شد. خب وقتی در رابطه با مشکلات تاجران افغان در پاکستان که هزاران کانتینرشان در کراچی از ماه‌هاست قید است بحث میشه و در این ارتباط از راه‌های مختلف ترانزیتی یادآوری میشه، میتونه منظور بندر چابهار ایران باشه که به عنوان یک بدیل احتمالی برای عمده ترانزیتی از او یاد میشه. به اساس خبر درباره موضوع برگشت صدها هزار پناهنده افغان از پاکستان و مشکلاتشان هم صحبت شد. در رابطه با برگشت پر از مشکلات پناهنده ها از پاکستان به افغانستان، در متن خبر از پاکستان هیچ یاد نشده و متصلش گفته شده که درباره تقویه روابط و حل مشکلات موجود با همسایگان بحث شد و در ادامه گفته شده که برای تطبیق بهتر پالیسی ها هدایت داده شد تا در مورد تهیه خط مشی برای پالیسی خارجی و داخلی اقدام شود. در اواخر از طرف طالبان در برابر پالیسی های پاکستان یک موقف واحد و یکسان نشان داده نشده. تعدادی از طالبان با کلمات بسیار شدید از پاکستان انتقاد کردن اما بعضی خاموشی اختیار میکنن و وزیر خارجه طالبان امیر خان متقی تأکیدش به این بوده که 2 طرف باید در رسانه ها کلمات نگویند که در رابطه 2 کشور خدشه وارد کنند. ای که در این ارتباط در جلسات قندهار از تهیه خط مشی خارجی یاد میشه، ای احتمال هست که در او خط مشی اگر ساخته شود مشخص شود که چه کسانی در مورد روابط طالبان با کشورها نظر داده میتونن و ای کار میتونه ساحره برای ابراز نظرهای مقامات مختلف طالبان که نظرات مختلف میباشه محدودتر بسازه. اما تا جایی که به روابط طالبان و پاکستان ارتباط میگیره، عمدترین سوالی است که آیا برخورد طالبان با تحریک طالبان پاکستان TTP به چه شکل باشه؟ TTP در بین طالبان افغانستان نفوذ داره، وجوه بسیار مشترک با هم دارن، با هم در سنگرهای مشترک جنگیدن. منع کردن TTP از هر نوع فعالیت در برابر پاکستان نه با معیارهای طالبان سازگار است و نه طالبان توان منع کردن TTP را دارند، چرا این کار میتونه در بین طالبان اختلاف با وجود بیاره و یا اختلافات بیشتر بسازه. و اگر طالبان TTP را راضی نگاه کنن و به اونا چیزی نگوین، در اون صورت باز با خشم حکومت و نظامیان پاکستان روبرو میشن. پاکستان که در این اواخر پی هم از طالبان تقاضا میکنه که مانع فعالیت های TTP در افغانستان شوند، این هفته این تقاضا کمی فراتر رفت. امکان دارد سوال چگونگی برخورد با TTP یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در جلسه دو روزه قندهار بوده باشه. جلسه قندهار دو روزه ادامه داشت و شاید در وقت طولانی تر هم جواب آسان برای سوال چگونگی برخورد با TTP به دست آمدن نتانم. در این جلسات بر اساس خبر طالبان درباره بهبود وضع تعلیمی در بخش علوم دینی و عصری بحث شد و تصامیمی گرفته شد. اما حتی در امی خبر هم از ذکر کلمه مکتب‌های دختران یا مثلا این که گفته شده که شاگردان پسر و دختر خودداری شده و صرف گفته شد که امور تعلیمی نسل جدید، که به این ترتیب کلمه دختران یا مکتب دختران در این خبر هم حتی ذکری نشد. تنها مسئله TTP نیست که سوالهایی را در رابطه با مناسبات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان به میان آورده. موضوع دیگر جریان دستگیری پناهجویان بدون اسناد و اخراجشان به افغانستان است که ادامه داره. یه هفته هم این جریان مثل سابق ادامه داشت و حتی به اساس گزارش‌ها شدیدتر شد. پیر و جوان، زن و مرد در شهرهای مختلف مورد بازپرس پلیس پاکستان قرار می گیرن و بسیارشان بیدرنگ به مراکز توقیف که به مهاجرین افغان اختصاص داده شده انتقال داده میشن که از اوجا به افغانستان فرستاده میشن. تعداد هم هستن که پلیس پاکستان اسنادشان برای فعلا میپذیره و برای این عده احساس فراغت دست میده که بعد از کامیابی در یک امتحان بزرگ تجربه میشه. اداره کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین تا حد امکان برای اخراج شده ها هنگام ورودشان به کشور خوش آمدید میگه. تا حد امکان امکاناتی که محدود است به مشکلات صحی برگشتگان پاسخ داده میشه. اما مؤسسات مربوط به ملل متحد روز به روز از افزایش نیاز به کمک و از کاهش امکانات مالی شکایت دارند. سازمان صحی جهان این هفته یک جمله تأثیرناک و تکان دهنده را به کار برد و گفت که ما ناگزیر هستیم که در توزیع کمک های عاجل در افغانستان بین گرسنه و گرسنه ترین یکی را انتخاب کنیم و طبیعی است که در این انتخاب دشوار و تلخ گرسنه تر میشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR که طبعا مربوط ملل متحد است این هفته از پاکستان تقاضا کرد که سلسله دستگیری های پناهجویان افغان و اخراج اونا را متوقف بسازد. نهادهای مختلف بین المللی به شمول نظارت حقوق بشر، سازمان حمایت کودکان و امثالش پای هم از پاکستان خواستار توقف این جریان میشن و ملایمت در این عملیه را تقاضا میکنن. اما تا کنون این تقاضاها ظاهرا تأثیر در تصمیم پاکستان نداشته. این هفته مقامای پاکستان گفتن که عملیه اخراج مهاجرین به اسناد باید تا تا آخر ماه دسامبر، یعنی تقریباً در 5 هفته آینده تکمیل شود. و بعد از او در مورد سرنوشت مهاجرینی که اسناد اقامت دارن تصمیم گرفته میشه که به اونا برای ترک پاکستان چقدر مهلت داده شود. در این میان موضوع پناهندگانی که پاکستان برشان تختی خیز است و قرار است به کشور سومی برن حاد شده. قرار است 25 هزار پناهنده افغان باشنده در پاکستان بعد از تکمیل شدن مراحلشان راهی امریکا شوند. حکومت امریکا با پاکستان در این مورد مذاکره کرده و ظاهراً پاکستان با ارائه بعض شرایط موافقه کرده. حکومت کانادا که در 2 سال گذشته تقریباً 40 هزار افغان با عنوان پناهنده پذیرفته و اونا در کانادا جا بجا شدن، این هفته در 3 پرواز خاص در حدود 1000 پناهجوی دیگر از پاکستان به کانادا انتقال داد. هفته پیش رسانه های کانادا گزارش داده بودند که 6 خانواده از پناهنده های افغان در پاکستان که رونده کانادا بودن و به حیث پناهنده قبول می شدن توسط پلیس پاکستان با وجود داشتن اسناد به افغانستان اخراج شدند. این هفته گفته شد که پاکستان به 10 هزار افغانی که قرار است به حیث پناهنده پذیرفته شوند و از پاکستان به کشورهای غربی سفر کنند شرط گذاشته که برای دریافت اجازه سفر $100,000 با حکومت پاکستان بپردازند. و در ارتباط با پناهندگانی که به افغانستان اخراج میشن، این هفته هم خانواده های زیادی از مهاجرین در مصاحبه هایشان با رسانه های مختلف از یاد کردن که تمام دارایی هایشان در پاکستان ضبط شده و بسیار نتونستن که حتی کرایه هایی را که برای خانه پیشکی پرداخته بودن دوباره حاصل کنن. در این میان سورانوالانه که بعد از تسلط طالبان خود به پاکستان رساندن و دروازه های کشورهای دیگه هم برایشان باز نیست، با مشکلات جدی روبرو هستند. بخش زنان انجمن سورانوالان افغانستان در پاکستان این هفته صدای نگرانی و تشویش جدی خود بلند کرد. گفته شده زیادتر از 200 سورانوال سابق در افغانستان فعلا در پاکستان هستند و 25 تنشان سورانوالان هستند که از جمله خانم ها هستند. به این سورانوالان نه تنها خطر از طرف حکومت طالبان متوجه است، بلکه در پهلوی او ممکن است که اشخاصی هم از جمله افراد طالبان که توسط این سورانوالان در جریان کارشان زیر تحقیق بودند و خواهان مجازاتشان شده بودند به عنوان گرفتن انتقام باعث قتل و شکنجه سورانوالان شوند. این هفته خبر نسبتاً غیر عادی هم از طرف طالبان انتشار یافت. آکادمی علوم حکومت طالبان از وزارت‌های معارف و تحصیلات طالبان تقاضا کرد که موضوع قصاص و حدود در نصاب تعلیمی شاگردان و محصلین بگنجانند. خب در کشورهای دیگر خوب واضح است که تقاضای آکادمی علوم برای قصاص و حدود بسیار غیر عادی است، اما این خبر حتی با معیارهای فعلی در افغانستان هم زیاد سازگاری نشان نمیده. قصاص و حدود غیر از او هم در نصاب شامل است و همچنان تعداد کافی در وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف به شمول هر دو مولوی که به حیث وزیر در دو وزارتخانه کار میکنند خودشان به همین موضوع اصرار دارند و نیازی به آکادمی علوم طالبان دیده نمیشه. اما ای تصور شده میتونه که نشر اینطور خبرها مقدمه باشه برای ترویج بیشتر مجازات قصاص و حدود در افغانستان. قصاص و حدود از یک نظر تعریفای پیچیده دارن که ذکرش در اینجا گنجایش نداره، اما صرف برای توضیح عرض شوه که قصاص با مجازات بالمثل میگن. مثلا کسی که یک عضو یک خانواده را به قتل رسانده باشه، قاتل در صورت اثبات جرم به عمو شکل به قتل میرسه، یعنی مجازات از قبل معلوم میباشه. و منظور از حدود ای است که در بعضی از جرایم در این مورد هم مجازات از قبل تعیین شده وجود داره و حدش مشخص شده، مثلا برای دزدی قطع دست و برای بعضی جرایم دیگه قطع یک دست و یک پا از دو سوی مختلف بدن و به همی ترتیب. با وجود تأکید رهبر طالبان به اجرای این نوع مجازات، در عمل سطح این نوع مجازات به او اندازه که پیش بینی میشد فعلا نیست یا گزارش داده نمیشه. نشر خبرهای مثل توصیه اکادمی علوم حکومت طالبان از نظر بعضی ها میتونه مقدمه برای توسعه و ترویج زیاتر قصاص و حدود باشه. روزهای گذشته در افغانستان در مکاتب سرتیر وقت امتحانات سالانه بود. معمولا پایان یافتن امتحانات سالانه برای شاگردان، خصوصا برای شاگردانی که یک دوره تعلیمی را به آخر می رسانند و بعد از رخصتی زمستانی دوره بعدی را آغاز می کنند، بسیار خوشایند می باشد. اما نه برای دخترکانی که امسال در افغانستان از صنف 6 فارغ شدند و می شن. اونا هیچ نمی دانند که آیا در بهار آینده هم دروازه های مکتب برویشان همچنان بسته خواهد بود. با فرارسیدن ماه قوس که فصل امتحانات سالانه است، در این حال قدم های فصل زمستان و سرمای شدید هم لحظه به لحظه نزدیکتر میشه. این هفته بارندگی برف و باران در بعضی ولایات افغانستان صورت گرفت و در بعضی نقاط سیلاب های هم سرازیر شد. معمولا بارندگی در زمستان علامت فراوانی آب در فصل های آینده می باشه و مردم از بارندگی های زیادتر استقبال می کنن. اما به خصوص امسال وضع فرق میکنه. هزاران مهاجر برگشته از پاکستان، یا درستر گفته شده برگشتانده شده از پاکستان، شبها را در عمی سردی در هوای آزاد و در زیر خیمه ها سپری میکنن. در این میان تعداد زیادی در غرب افغانستان که خانه های خود در زلزله های اخیر از دست دادن، هنوز هم از سرپناه دائمی محروم هستند. تعدادی در روزهای اول از بیم ای که مبادا زلزله ها تکرار شوه جرأت داخل شدن به خانه ها را نمیکردن و در بیرون میخوابیدن. این هفته بار دیگه زلزله بخشای از ولایت های بادغیس و هرات تکان داد. مرکز زلزله در نزدیکی های قلعه نو مرکز بادغیس ثبت شده. شدت زلزله 4.1 درجه ریکتر گزارش داده شد. از تلفات جانی و مالی در این مورد گزارش داده نشد، اما یقین است که زلزله این هفته خاطر جمعی نسبی را که در روزهای آخر در نتیجه کم شدن پس لرزه ها ایجاد شده بود دوباره خدشه‌دار ساخت. این هفته همچنان در مناطق سرحدی افغانستان و تاجکستان در بدخشان زلزله به شدت 4.3 درجه ریکتر رخ داد که مرکزش ولسوالی زیباک بدخشان بود. روزهای پیشتر زلزله به شدت 4.9 درجه ریکتر او هم در بدخشان رخ داد که مرکزش ولسوالی اشکاشم بود. برنامه روز هفتم با تکانها و خبرهای تکان دهنده پایان نمی بخشیم. بجای زلزله با یک دو عکس نسبتاً آرام بخش برنامه را به آخر می رسانیم. ولسوالی زیبای استالف، عکسی که امی افته گرفته شده. کودکانی که از دکانهای فروش ظروف کلالی در استالف گذر می کنن. و فردی هم ظرف دست داشته را به آب زلال استالف پر می کنن. آرامش همیشگی تانه آرزو داریم.
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده، اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را با عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پا برجاست؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد. خب بین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستین، ظاهر اخبار از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروق تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نصد
محمد ظهیر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالبها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است، من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که 2 سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در 2 سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این 2 سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بنای کنسولگری افغانستان در شهر خاروق دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروق به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروق است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنرال کنسولگری افغانستان مقیم خاروق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات مطبای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقام های افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید، جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه، جدال منافی دو شخص بوده از نظر شخصی. البته آقای اکبر اون نامه را پاره کرد از نظر ما که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه، در یک اظهارنامه در سایت سفارت را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از این که بگذاریم، بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکست همکاری های همسایگی و بشری ببینه بجای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشوری همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشور در جهان تا حالی که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخ از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد، چند هفته قبل مقامات محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند، چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات، رسمان این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شهر نداد. اما واقعا یک نرمش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده، اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صحیفه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخره میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه مون این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تا تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از آن مقامداران تاجیکستان که مقامداران طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، امریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی هست در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد،
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتاً یا رسماً یا ذاتاً این نظام را قبول کنه، اما در این شرایط مجبور است یا خواستن و خواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد نمیشود که
اما شما گفتین که هنوز رسماً در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان را تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیز گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال هم تو که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقا من نمیدانم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعا اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدانم. اما واقعا در این شب روز امام علی رحمان به مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادند که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بوده است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدن، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، این یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان با یک گروه تندرو سپریدند و طالبان با یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاید از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان رو با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشون در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم میشه و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتاً روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعاً در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که بازتر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی‌شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می‌شود، من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی‌شد. من می‌خواستم یک نکته دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی دارد، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامات اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثری مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه‌های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که با برخی حساب‌ها بیش از 200، با برخی حساب‌های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون زادگان
محمد شریف یا بله، مهدی گروه انصار الله سرکردگیش.
بله بله، گروه انصار الله است که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا است. این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودن ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست، تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها، هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن، امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
همون جماعت انصار الله،
جماعت انصار الله هست که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی، جناب بارز این افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودند و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه است که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن. ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناس های مسائل بنیانگرایی توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه بگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب می‌زند. در قدم اول حضور دوامدار تأیید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثرا متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتند.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب احمدی؟
طور آقای احمد باریز گفتند، این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است، امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن، سلاح سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
باید فکر برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.